درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم با برنامه تازه در خصوص اتفاقات عجیب و غریبی که الان داره در ایران میفته و نشون میده که این ایران آبستن حوادث خیلی بزرگتر هست. حالا میریم با هم صحبت میکنیم، اخبار بررسی میکنیم. یک خبر خیلی مهم دیروز منتشر شد، راجع به اون خبر بهتون مشخص صحبت میکنیم و سعی میکنیم گمان زنی کنیم ببینیم که چه اتفاقاتی در راه هست. میریم پیش کوروش گرامی. کوروش جان درود بر شما.
به خوشنودی اهورامزدا. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت او نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. درود میفرستم به تو افشین گرامی و همه بینندگان خوب و اپوزیت. سپاسگزارم که بار دیگر فرصتی به من داده شد تا در رابطه با این اتفاقات چند روز گذشته گپ و گفتگوی خودمونی داشته باشیم با هم دیگه.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. خب خیلی زود بریم سراغ همون اتفاقاتی که میگی. و یک اتفاق خیلی مهمی دیروز خبرش واقعا مثل بمب خبری بود، همه جا تمام رسانه‌های به هر حال کانال های پرمخاطب اینستاگرامی و تلگرامی خیلی منتشر کردن. قابل توجه بود واقعا اینکه دو تا ارتشی پرچم شیر و خورشید تو مترو تهران دستشون گرفتن و بعدم خبرهای دیگه که منتشر شد. اول به این بپردازیم، شما چی دیدی در شبکه‌های اجتماعی؟
عرض کنم خدمت شما که نخستین که بگم این چیزی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و خیلی دست به دست کردن که کودتا شده در ارتش، خواهم بگم که کودتا که این شکلی نمیتونه باشه. کودتا در یک ساعت مشخصی به صورت پنهانی شروع میشه و اون نیروهای نظامی شروع میکنن و اون بخش سیاسی و اون بنیان قدرت رو محاصره میکنن، خل سلاحشون میکنن و قدرت رو نظامی ها به دست میگیرن. این میشه کودتا. این حرکتی که اتفاق افتاد، این حالا این حرکت دو تا ارتشی بودن که اومدن و این پرچم رو، پرچم شیر خورشید رو اونجا به نشانه اعتراض به اهتزاز در آوردن. یک بلندگویی اونجا بود، داشت یک صدایی پخش میکرد، اما صدا واضح نبود برای من که یک صدایی مثل سخنرانی شاهنشاه بود. من چیزی که اینطوری که هی گوش کردم و اینا، صدا خیلی نزدیک اون چیز بود. چطوری بگم، واضح نبود صدا. این یک. دو، همزمان با این ویدیو این دوتا، یک ویدیوی دیگه از یک سرهنگ دیگه که پیشتر هم از ایشون ویدیوهایی دیده بودیم که این دوتا همزمان با همدیگه منتشر شدن، که حالا این حس و حال مثلا مردم فکر کردن که مثلا این یه چیز کلی و سراسری توی ارتش هست. نه، شوربختانه اینطوری نبود، ولی اون تیکه از ویدیو بهش پرداخته نشد خیلی و فقط این تیکه رو خیلی پروموت کردن و خیلی خوب راجع بهش بحث و گفتگو شد. تکذیبیه که جمهوری اسلامی داد این بود که اینها نیروهای نظامی نبوده. حالا اگه بتونم که خبر رو مثلا دقیقا بخونم، که خیلی هم حالت طنز داره، که میگه به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سابر نیوز، روز گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد دو فرد با پوشش نظامی در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران پس از روشن کردن یک بلندگو، پرچمی با نشان شیر خورشید باز کردند. این اقدام با واکنش منفی و برخورد مردم حاضر در محل مواجه شد. منظورش همون پلشتی بود که اومد اونجا اون پرچم را میخواست بکشه، که اون ارتشی خوب پاسخش رو داد. این افراد بلافاصله توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند، که خب ویدیوش هم منتشر شد، ویدیو لحظه دستگیریش که ریختن سرشون. بررسی ها نشان می دهد مشخصات این دو فرد با هیچ یک از پرسنل نیروهای مسلح تطابق ندارد و آنها هیچ گونه عضویتی در ارتش و نیروهای مسلح ندارند. این خیلی برای من چیز بود، خیلی برای من جالب بود که خب خیلی سریع اینا اومدن و رفتن بررسی کردن و کلا زدن زیرش. و اخبار کلا اینه که یعنی دو تا آدم پاشون رفتن گمرک، دو دست لباس مثلا نظامی خریدن و اومدن. این هیچ ربطی اصلا به ارتش و اصلا بدنه نیروهای مسلح نداره، این تکذیبیه که اینها دادن. و جالبتر از اون این بود که ایران اینترنشنال چی نوشته؟ دو مخالف حکومت در مترو بازداشت شدند، بازتاب گسترده اعتراض با پرچم شیر و خورشید و لباس ارتش. و میاد این تو شروع میکنه به توضیح دادن که بررسی رسانه های وابسته به حکومت از بازداشت دو فرد معترض که در مترو تهران پرچم شیر و خورشید را برافراشته بودند خبر دادند. خبرگزاری جماران، حالا جماران شده رفرنس برای ایران اینترنشنال، با اعلام بازداشت این دو فرد به دست پلیس مترو نوشت یونیفرم نظامی آنها مربوط به پدافند هوایی ارتش بوده و مبدل است. که من اصلا نفهمیدم که این یعنی چی، یعنی
یه
که
لحظه یه لحظه تا
پدافند.
همینجا دو سه تا نکته بود خیلی جا. یکی که راجع به کودتا اول گفتی، معمولا کودتاهایی که تا الان شده زمانی مردم میفهمن کودتا شده که کودتا شده، یعنی کار از کار گذشته، همه چی انجام میشه، بعد تازه مردم میفهمن که کودتا شده یا خبرش منتشر میشه. کودتا اینجوری نیستش که در جریان کودتا مردم در جریان کودتا قرار بگیرن، یا حداقل مثلا 4 تا پادگان مثلا تسخیر میشه، حداقل یه مثل اون کودتای ساختگی ترکیه حداقلش اینه. ولی کودتاهایی که واقعا کودتاست وقتی کار تموم میشه مردم میفهمن. مسئله دوم اینه که شما گفتی که اون خبر اولی که خوندی رو بگو، به اصلا از کجا بود سورس اولش، همون منبع اولی که خوندی خبر رو، و در آخر هم اینه که انگار اقتصاد نیوز، نه اول اقتصاد نیوز به نه گفتی که به نقل
به
از
گزارش
اقتصاد،
اقتصاد آنلاین به نقل از سابر نیوز.
اقتصاد آنلاین به نقل از سابر نیوز، این هم خیلی مسخره بازیه که اینا هم دیگه همشون یه جا تغذیه میشه، هم دیگه رو سورس میکنن که مثلا میگه متورتره. و آخر خنده دارترین قسمت داستان اینه که لباس پدافند ارتش بوده در گمرک هم خرید، یعنی مثلا شما میری گمرک میگه آقا من لباس پدافند میخوام، یا مثلا لباس نمیدونم نیرو زمینی اینجوری نیسته، چون شما میرید فوقش نیرو زمینی نیرو هواییشو میخواید، ولی دیگه مال پدافند و جداگانه مثلا کسی میره بگی من لباس پدافند ارتشو میخوام، نهایتا هم کسی هم که میخواد لباس ارتشی بخرن اینجوری. ولی من با بچه های نظامی صحبت کردم، با دوستان، و اونها تایید کردن که اینها ارتشی بودن هر دو، و این هم به هر حال یک حرکتی که داخل ارتش شروع شده. به نظر من این یک نشانه از شروع یک سری حرکت هاست و ما شاهد حرکت های شبیه به این در آینده نزدیک خواهیم بود. و به هر حال ارتشی ها مدت هاست دارن صحبت میکنم، اون یک کمپینی هم دوستان اینجا ما دیدیم در فضای مجازی را افتاد، یک درد یک وطن یک صدا، و این یا یک درد یک صدا یک وطن، و این کمپینی بود که نظامی ها به راه انداخته بودن راجع به مشکلات خودشون و اینکه چقدر همدردن با بقیه مردم ایران و باید هم صدا بشن و بر علیه نظام حاکم، بر علیه این دزدان حاکم بر ایران که اشغال کردن ایران رو برخیزن، بلند شن. و این اتفاق داره میفته به صورت خیلی ارگانیک داره میفته، و خب از اون طرف هم یه اتفاقات دیگه هم در خارج داره میفته. ادامه بده، ما گوش میکنیم صحبتت. و جالبه که ایران اینترنشنال، شبکه خوب ایران اینترنشنال هم داره همون گفتمان شبکه های جمهوری اسلامی رو جمهوری اسلامی رو جمهوری. یادمون باشه که این رسانه های جمهوری اسلامی همون رسانه هایی هستن که 3 روز اومدن خبر سوقت کردن هواپیمای اوکراینی رو ماسمالی کردن، پوشاندن، پنهانکاری کردن و نگفت در صورتی که از همون لحظه اول مشخص بود که پدافند خودی اینو زده و به قصد هم زده و اینها اومدن داشتن تغییر میدادن، گفتن خلبان اشکال هواپیما ایراد داشت از این حرفا. به هر حال کار ندارم، یعنی این میخوام بگم اینا همون رسانه ها هستن. و اینکه شما بررسی کردین، خب بگین چه بررسی کردین، کاری ندارین، دو نفر دستگیر کردین، بگین آقا این آقای الف، این آقای ب، این اسم فامیلشه، اینا اصلا ارتشی نیستن. اگه راست میگیم این هویتشون رو بگیم و ثابت کنیم که این دو نفر ارتشی نیستن. ولی وقتی که هویتشون هم پنهان میکنید، یعنی اینکه و بعدم کی داره میگه؟ رسانه‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های دروغگو جمهوری اسلامی که از صبح تا شب دارن دروغ بخورده مردم میگن، همشون هم حکومتی هستن. گوش بدیم کوروشن ادامه صحبت شما.
پوزش میخوام افشین جان، شما شروع ایران اینترنشنال رو نگاه بکن، شروعش رو نگاه بکن، دو مخالف حکومت، دو مخالف حکومت، یعنی دو تا آدم عادی، دو تا آدمی که بر علیه مثلا بر به جمهوری اسلامی مثلا چیزن باور ندارن و مخالفش هستن و لباس ارتش. ببینید کاملا داره این رو داره به من و شما داره اینو القا میکنه که آقا این دوتا ارتشی نبودن و دقیقا داره میگه که اینا قضیهشون چی بوده. خب این حالا ازش بگذرم، یه چیزی برای من خیلی جالب شد، یه چیزی الان یادم افتاد، یه چند تا شبکه دیگه هم اینو امروز دیدمش. افشین جان یادت داشتیم پشت پرده ها کار میکردیم، خاطرت هستش رسیدیم به اون بخش همافرا،
بله بله
داشتیم روی قضیه همافرا کار میکردیم و اینا. ببین اینا خودشون با همین جور چیزا رو اومدن، یعنی با دروغ و با پوشوندن لباس نظامی به تن چریکای جعفر شفیع‌زاده که رفتن اونجا اون لباسای نظامی رو پوشیدن و اومدن که مثلا واسه ادای چیز کردن احترام نظامی گذاشتن جلوی خمینی و از پشت که اون عکسی که گرفتن که میدونی که خب خیلی اومدن گفتن که آقا ارتش همون فرداش ما تکذیبیه داد و اومد گفت آقا اینها همافر نبودن، اینها نیروهای نظامی ارتش نبودن و خب هیچ کسی اصلا زیر بار نمیرفت. حتی میدونی که پسانتر خیلی از سیاسیون و امثال مثل بنی صدر و اینا گفتن که نه اصلا ارتش اصلا همچین حرکتی انجام نداد، چون خودشون با دروغ، خب که میگفت خدای امثال همون خدای اون موقع، چون خودشون با اون خدای سر کار اومدن، کارو براشون خوشگل در آوردن، نیروهای نظامی براشون درست کردن و اینها، حالا که رسیده به این که دو تا واقعا دو تا ارتشی اومدن، یا اون یکی اون سرهنگی که اومد اون بیانیه هر رو که اومدش خوند، خب حالا که به اینجا رسیده میخوان یه جوری همش نشون بدن که نه 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 اینا اصلا نظامی نیستن، نوشته نه تنها جزء پرسنل ارتش نیستن بلکه اصلا هیچ گونه جزء هیچ گونه از چیزای نظامی سراسر مثلا کشور هم نیستن. یعنی اینقدر اینا سری تکذیبیه میدن که نه تنها ارتشی نیست بلکه هیچ جای دیگه ای هم نیستش، یعنی اصلا نظامی نبودن اینا. به هر حال این نشان دهنده ترس حکومته و این واکنش هایی که نشون میده. این که فرمودی که بله توی چند روز گذشته چه چیزهای چیزی که داره اتفاق، چیزای جالبی داره اتفاق میفته، خیلیاش خب نگران کننده است، ناراحت کننده است. یکی از چیزهای خیلی مهمی که من شنیدم و پافشاری که اینها دارن روی این قضیه میکنن موضوع تخلیه تهرانه. افشین جان چی شده که باید تهران تخلیه بشه؟ چی شده که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که من باید برم تهران رو تخلیه بکنم؟ آخه مگه میتونی شما این جمعیت رو تخلیه کنی؟ کجا بریزی؟ ببینید این سخنی که داره گفته میشه، چند میلیون آدم رو کجا میخوای بریزی؟ مگه همه ویلا دارن تو شمال؟ مگه همه جا و مکان دارن؟ مگه میتونی شما یک همچین جمعیت رو تو شهرهای دیگه بریزید؟ این چه چیزیه؟ و چطوریه که موقعی که اسرائیل داشت حمله میکرد اون موقع سیاست وارون این بود و خروجی های تهران رو میبستید که از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده بکنید در برابر حمله اسرائیل، و اون موقع خیلی براتون مهم بود که مردم رو داخل تهران نگرد. الان چه اتفاقی افتاده که قرار است که تهران تخلیه بشود؟ چه چیزی شده؟ چه اتفاقی داره میافته؟ و برای اینکه این کار رو انجام بدید اومدید آب سد و خالی کردید. من نمیدونم چرا هر وقت که ما میرسیم به مسئله انقلاب و اینا این نیروهای امنیتی یه راست میرن سر سد. تو انقلاب 57 قرار بود با اون دوریا مگره یا جعفر شفیع‌زاده و اون دارودسته، اون چیزه چی بود چریکی که شهردار شد اسمش یادم رفت، نخستین شهردار که قرار بود برن سد کرج و نه،
فعلا
یک چی
آه
اسمش یادم رفت.
فعلا نمیشه.
قرار بود برن چیزو سد کرج رو برن آبشو مسموم بکنن،
بله
و اگر که اونا این کار تو 57 میخواستن که این کار انجام بدن، میبینی همیشه یکی از چیزهای تعیین کننده این مسئله سد کرج و این جریانه. شما اومدید سد و خالی کردید. شما برای اینکه بخواید تهران رو تخلیه بکنید، اومدید سد و تخلیه کردید، بعد اومده 74 تا از پیکرهای کشته شده ها توی سد پیدا شده، و یک خبرگزاری که تو استان البرز اومده این قضیه رو کار کرده، اومده خبرش رو زده. واقعا فکر میکنی یه خبرگزاری، خب یه عده جوونی که نشستن ایرانی هستن و اینا، واقعا میتونن سر خود بلندشن برن بگن که آقا اینجا 74 تا پیکر مثلا آدم پیدا شده که دست و بالشون بست، دستاشون رو بسته بودن، لای مشما پیچیده بودن، لای فرش پیچیده بودن. واقعا میتونن یه همچین خبر دروغی رو برن پخش بکنن؟ خب میدونن که چه عواقبی براشون داره. و
بله
میزان تکذیب ها رو شما دیدی که چقدر این قضیه تکذیب شد. ببین اگر این آرام آرام آب سد تخلیه میشد، خب اون اولیه که پیدا میشد، دومیه که پیدا میشد، خب میرفتن یه چیزی میکردن، جمع و جورش میکردن قضیه، نمیذاشتن اصلا کسی ببینه اونجا رو. توجه میکنی؟ ولی به خاطر اینکه یه دفعه رفتن آب سد، یه دفعه خالی شد که اینا پیدا شد. توجه میکنی؟ من فکر میکنم که این خالی کردن آب سد هم من فکر میکنم که به صورت عمدی بوده و در همین جهت تخلیه مسئله تهران هست، و موضوعی که در روز جمعه اعلام کردن که آقا ما میخوایم، پدافند غیر عامل اعلام کرده که ما میخوایم یه سری پیام های هشدارآمیز میخوایم به تلفن ها بفرستیم و چیز بکنید، این اصلا جدی نگیرید این قضیه رو، این حالت مانو و آزمایشی داره.
بر اساس قابلیت هایی که در گوشی های تلفن همراه پیش بینی شده، یه قابلیتی به نام ارسال پیام هم همزمان و گسترده یا به عنوان سل برادکاستینگ وجود داره که معمولا همه جای کشور دنیا برای اعلام هشدارهای حوادث طبیعی مثل سیل و طوفان و زلزله و سایر حوادث پیش بینی نشده برای آگاهی رسانی به مردم استفاده میشه. در راستای ارتقای آمادگی های دفاعی و پدافندی مردم و دستگاه اجرایی، با بر اساس هماهنگی انجام شده با وزارت ارتباطات و اپراتورهای همراه اول، قرار شده که در بخشهایی از شهرها در ساعت بین 10 تا 12 روز جمعه در واقع ارسال پیامی از طریق تلفن همراه انجام بشه که اعلام هشدار هست. این یک تمرین در واقع سراسری هست که توسط با استفاده از این قابلیت گوشی تلفن همراه انجام میشه و صرفا جهت هم تمرین فنی و هم آگاهی رسانی برای مردم است و طبیعتا هیچ نوع در واقع هشدار عملیاتی پشت سرش نیست و لازم نیست که شهروندان عزیز ما کار خاصی برای موضوع انجام بدن. فقط به لحاظ فنی این کنترل میشه که ببینیم چقدر قابلیت ها وجود داره و کجاها میتونه این پیام رو دریافت کنه. اگر لازم شد در شرایطی که مورد نیاز هست، از این ابزار برای هشدار به مردم در شرایط مختلف استفاده بشه.
به نظر خودت واقعا چرا باید اینا بیان این کارا رو الان انجام بدن و بخوان این کار رو پیش ببرن؟
ببین،
تو چی فکر
میکنی؟
من
به نظر من این هشدارهایی که برای تخلیه تهران، خب مثلا آبم که کمه، قطع نمی کنن آبو، میتونن آبو جیره‌بندی کنن، بگن اصلا روزی 2 ساعت آب دارین مثلا دیگه، انقدر بعدم بیشتر آب تهران دارین شما از چاه ها تامین میکنین، از سد طالقان دارین تامین میکنین، نه همش از سد کرج نمیاد، از سد های دیگه هم داره میاد. بنابراین این که اصلا چون تهران آب نداره پس تهران تخلیه کنیم، این به نظرم زیاد بیشتر از وحشت اینه که وقتی اون جمعیت میلیونی را نیفته به طرف بیت ضحاک، بیشتر وحشت سر اینه چون واقعا غیر قابل کنترله. یعنی نیروهای امنیت به هر حال نیروهای سرکوب توانی ندارن برای جمعیت 100,000 نفری یا 200,000 نفری، حتی چه تهران چند میلیونی به راحتی میتونه حداقل 1 میلیون و 1 میلیون، یعنی تمام اون منطقه از پایین تر، از حداقل 5-6 تا 4 پایین تر از میدون پاسور تا بالاتر از میدون انقلاب یا همین میدون شهرزا و تا بریم برسیم به میدون آزاد، همه این منطقه پر جمعیت میشه مثلا با 1.5 میلیون نفر جمعیت، و ما یعنی واقعا به احتیاج داریم به 200-300 هزار نفر جمعیت حد اکثر برای اینکه همه اطراف میدون پاسور پر بشه و نیروی سرکوب کاملا از کار بیفته. به همین دلیل اینا میخوان مردم بترسونن و بگن نه باید تهران، تلاش مذبوحانه است به نظر من میشه. ولی در کنار اون میخوام یعنی بگم این اخباری که داره میاد که حواس مردم پرت کنه و در راستای اون جنگ داخلی که بین سران حکومت هست، هفته گذشته عکس های دختر آقای یحیی رحیم صفوی هم با لباس زیر منتشر شد و جالبه که ما الان داریم میبینیم که این آدم ها مثلا چقدر از نظر اخلاقی خانواده های خودشون در شرایط واقعا افتضاحی قرار دارن که اینجوری مثلا این پوشش مثلا کی آخه مثلا با لباس زیر خودش فیلم میگیره یا جلوی آینه فیلم اجرا میکنه ضبط میکنه مثلا یه گوشه میذاره. این نشون میده که این دست پرورده فرمانده سپاه پاسداران اینه، این دخترشه. همین کسایی که میرن با باتون میزنن تو سر مردم یا دخترای مردم تو خیابون میگیرن به خاطر اینکه روسریشون عقب بوده، میگرفتن و هنوز هم پرونده یا مثلا جریمه میفرستن در خونه مردم به خاطر اینکه شما تو ماشین روسری افتاده. این آدما این وضعیت خودشون. اینم به هر حال جالبه برای اون بسیجیان دو عالم که به این آدما دخیل واسه بودن و فکر میکردن که اینها برای ایران دارن حرکتی انجام میدن یا مثلا معتقدن به دین اسلام و مثلا چون اسلام به خطر افتاده دارن این کار رو انجام میدن، همش تظاهر بود، یه جوری دستشون رو شده و الان هم حالا به قول تو شاهد این قسمت هستیم. دوست دارم راجع به اون بیانیه‌ای که گفتی که سرهنگای ارتش داده راجع به اونم صحبت کنیم، چون میخوام تیکاشو تو برنامه بذاریم نشون بدیم، گوش بدیم به صحبتاش. شما چی برداشت کردی از اون صحبتا؟ یه نکته جالب بود.
بله سرهنگ آقایی بود.
بله.
بله فکر کنم سرهنگ آقایی بود. بله برای من خیلی جالب بود که با همین شاهنامه و اینها شروع کرد. البته 3-4 تا بیانیه پشت سر هم دیگه است، خیلی طولانیه. فکر کنم 4 تا بیانیه بودش و هر کدوم مثلا مخاطبش جدا بود. یک بخشیش مربوط به سران ارتش بود که خودتون این قضیه من رو تایید کردید و حکومت ولایت فقیه رو همتون اذعان کردید به این جریان که این نامشروع هستش و باید بپیوندید به این جریان. ولی خب ما میدونیم که اون سران سطح بالای ارتش، عمرای ارتش همچین کاری نخواهند کرد، دست کم اون در 12 تا بالایی ها که دستچین شدن و اینها، اما ایشون مخاطب قرار داد، تک تک اینها رو به نام و درجه اینها رو مخاطب قرار میده و راجع به یک پرونده ای صحبت میکنه، شماره کلاسه پرونده و اینها رو همه رو اعلام میکنه. برام خیلی جالب بود و در نهایت سخنان ایشون به اینجا رسید که برای 25 آبان ساعت 7 صبح مردم با پرچم های شیر خورشید بپیوندن به این، فکر میکنم که روز یک شنبه بشه، بپیوندن و این قیام سراسری رو آغاز بکنن.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم به از آنکه کشور به دشمن دهیم. با درود به ملت بزرگ ایران و بنیاد رفیع و شکوهمند شاهنشاهی ایران و با تقدیم احترام محضر شاهنشاه ایران اعلی حضرت رضا شاه دوم پهلوی، مقدمتا باید خدمت شما ملت شریف ایران عرض نمایم رژیم نامقدس و باطل و ولایت فقیه هیچ نسبت و ارتباطی با نام و خاک و تاریخ و جغرافیای مقدس ایران جز خدعه و دروغ و اهانت و توهین و دزدی و غارت و خیانت و تبهکاری و بحران سازی و شهید سازی و پرونده سازی و تکفیر سازی و بیداد و جنایت و اعدام و ترویج مصیبت و ماتم و فقر و فحشا بر علیه ملت ایران در طول حیات منحوس خود نداشته است. این رژیم نامقدس و باطل در طول 47 سال گذشته به این ننگ مفتخر و آراسته بوده که با تاریخ و فرهنگ و پرچم هویت ایران و ایرانی در ستیز بوده و در کمال بی‌شرمی و بی‌شرفی به درفش هزاره‌ای و تاریخی شیر و خورشید ایران اهانت و توهین نمودن و پرچم ایران را جعل نمودن و برای محو هویت ایران و ایرانی در طول 47 سال گذشته از هیچ کوششی فروگذار ننمودن. اما امروز بعد 47 سال سیاه، جبهه حق، جبهه ملت بزرگ ایران، جبهه فرزندان کاوی آهنگر و کوروش کبیر، جبهه درفش شاهنشاهی کاویانی و درفش شیر و خورشید نشان ایران در برابر جبهه باطل، جبهه هممسلکان و فرزندان جنایتکاران و غارتگران سپاه دزدان مدینه و جبهه رژیم قاصب و تبهکار و بیوطن و ضد ایرانی ولایت فقیه قرار گرفته است. امروز خروش و قیام دریای خروشان ملت ایران در برابر رژیم تبهکار ولایت فقیه همان یوم الله این باشد که روح الله موسوی خمینی و ادیان را داده بود. امروز خیابان‌های شهرهای ایران زمین به خصوص تهران آوردگاه قادسیه میباشند و سرنگونی این رژیم تبهکار و برکشیدن درفش کاویانی و درفش شیر و خورشید نشان ایران و اعاده حقوق ملت ایران در حکم انتقام قادسیه میباشد. لذا باید عزم کنیم اگر ما ملت ایران حقیقتا خواهان شکوه و عظمت و اعتلاء ایران می باشیم، خواهان رونق و رفاه و آزادی و عدالت و قانون می باشیم، خواهان نجات طبیعت و زیست بوم این سرزمین می باشیم، خواهان گذر از اوضاع اسفبار فعلی می باشیم، باید بدانیم این اتفاق فقط از یک راه ممکن و متصور می باشد، با آن این است که ما ملت ایران به پا خیزیم و در این راه ید واحده باشیم و اتحاد و انسجام ملی خود را حفظ نماییم و برای جلوگیری از هرج و مرج سیاسی برای اینکه گذار از نظام باطل ولایت فقیه با کمترین هزینه و زمان ممکن برای ملت ایران حاصل شود، ذیل اصول 26 و 35 متهم قانون اساسی مشروطه ایران که مالکیت و حاکمیت ارکان و حاکمیت سیاسی و نظام حکمرانی کشور من جمله بنیاد شکوهمند شاهنشاهی ایران را متعلق به ملت ایران دانسته است، از بیانیه‌ها و فرامین پادشاه ایران شخص آقای رضا شاه دوم پهلوی به عنوان خدمتگزار و مجری منویات ملت بزرگ ایران در جایگاه پادشاهی ایران تا برگزاری همین پرسید که ملت ایران مایل به چه نوع نظام حکومتی باشن حمایت نموده و برابر بیانیه‌ها و فرامین پادشاه ایران اقدام نماییم. ملوس و در این راستا از آحاد ملت بزرگ ایران چه در داخل و چه خارج از کشور دعوت می‌نمایم در روز یکشنبه مورخی 25/8/1584 شاهنشاه ایران با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید ایران آغازگر راهپیمایی میلیونی برای گذار از نظام مجرم و نامقدس ولایت فقیه باشیم. لذا از همه هممیهنانم در تاریخ مذکور دعوت می‌نمایم در داخل و خارج کشور و در همه شهرهای ایران زمین به خصوص تهران از میدان آزادی تا میدان امام حسین و از میدان تجریش تا میدان راه آهن به همراه خانواده‌های خود رأس ساعت 7 از ایستگاه‌های مترو سراسر تهران به خیابان‌ها بریزند. نظام باطل و تبهکار ولایت فقیه باید برود. بازنشر و اطلاع رسانی این بیانیه در حکم مجاهدت و ایثار برای اعتلاء شکوه و عظمت ملت بزرگ ایران میباشد و خطاب به مقامات عالی رتبه نظامی رژیم باطل و نامقدس ولایت فقیه میباشد، به خصوص به شخص آقای سرلشکر عبدالرحیم موسوی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ولی فقیه. بنا ملت ایران عزم هم که آقایان اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. اما آقای تیمسار موسوی در اینجا لازم میدانم خطاب به ملت شریف ایران عزم هم سوای اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل شامل آقایان سرلشکر عطاءالله صالحی، سرتیپ علی شیرازی، سرتیپ علی سباهیفت، آقای سید حسن خمینی و بازپرس و قاضی پرونده 14/01/689/2688/13/29 آقایان ناصر جلایر سرنقی و داریوش الماسی و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، شخص جناب عالی نیز در اداد این اشخاص بوده و مطالب مخلص را در نقد رد و محکومیت نظام نامقدس و باطل ولایت فقیه تایید و تمجید فرموده اید. به روشنایی آفتاب طی لوایح پرونده زکزله اثبات گردید حکومت ولایت فقیه در طول 47 سال گذشته مرتکب سرقت، خیانت و جنایت در حق ملت شریف ایران گردیده است. علی پشتوانه لوایح این پرونده علی واسطه مذکور گذاشتن آن توسط تشکیلات قضایی نظام نامقدس ولایت فقیه طی بیانیه‌های چهارگانه 23 و 30 آذر سال گذشته به حکم به ابطال قانون اساسی و نظام حکم ابطال قانون اساسی نظام ولایت فقیه و عزم به اعدام شخص ولی فقیه و کارگزاران عموم جمله شما قرائت گردید. برافراشته باد درفش کاویانی و درفش شیر و خورشید نشان ایران، زنده باد آزادی، پاینده باد ایران. جاوید شاه عضو نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و خدمتگزار جانبدار و مدعی العموم و دادستان ملت بزرگ ایران، سرهنگ نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ابراهیم آقای کمازانی به تاریخ 28/2584 شاهنشاهی ایران و سلام.
برای من زمانش خیلی برای من جالب بود، وارون اون فراخوان‌های آبکی که در این شبکه‌های اجتماعی داده می‌شد که دقت کرده بودی 5 بعد از ظهر 7 شب زمانی که هیچ کسی تو خیابونا نیست،
بعدم میدون آزادی خیلی... ولکه صادقیه مثلا پرت و پلا.
بله دقیقاً اینش برای من جالب بود که هفت صبح و دقیقاً زمانی که مردم دارن میرن به سر کار و دقیقاً اون بهترین زمانیه که باید این قضیه اتفاق بیفته، اداره ها باز میشن، مثلا بانک ها میخوان باز بشن. یه نکته منفی من فقط توی چیز دیدم که حالا از دید من منفی، ممکنه که ایشون توجیهی برای این قضیه داشته باشن ولی من نتونستم بفهمم که چرا ایشون تاکید کردن که از توی ایستگاه‌های مترو سرازیر بشید به طرف این از میدان آزادی تا میدان انقلاب تا میدان پاستور، چرا باید از داخل مثلا مترو باید این اتفاق بیفته، چرا رو سد نباشه، چرا باید بریم زیر. خب این برای من که چون یک تجربه شخصی که من راجع به این قضیه دارم، تظاهرات فکر میکنم خاموش بود که ما با مترو رفتیم به پارک شهر، روی اون پله برقی ها گیر کرده بودیم تقریبا دست کم نیم ساعت طول کشید که ما اتومترو بتونیم بیایم بیرون. یعنی اون جلو کاملا بسته بود و جمعیت هی از پشت داشت اضافه میشد و ما واقعا داشتیم هوا کم می آوردیم و اصلا هیچ برداشتی نداشتیم که اصلا بیرون چه خبره. و این میتونه یک چیز خیلی ناجوری بشه، میتونه اصلا خیلی کشته میتونه بده به خاطر اون کمبود فضا. اگر بخواد جمعیت بالایی بخواد بیاد وارد مترو بخواد بشه که همه بخواد از مترو بخواد استفاده
بکنن، مگر اینکه اون خروجی مترو رو نیروهای ارتشی بیان باز بکنن، مثلا نیروهای اونجا گذاشته باشن برای اینکه اونجا رو باز بکنن. یه توجیهی که میتونه داشته باشه اینه که احتمالاً تمام به اصطلاح بزرگراه‌های منتهی به اونجا قراره بسته بشه به نوعی، حالا با یه ترافیک یه هر جوری با یه تکنیکی که نیروهای امنیتی هم نتونن زیاد تکون بخورن اونجا، و بعدم مردم میتونن در ازم در سطح هم میتونن پیاده بیم. برای تهران و مسافت ها اونقدر نیستش که مثلا شما از فرض کن مثلا از چند کیلومتر 10 کیلومتر اون طرفتر میشه مثلا 7-8 محله اونورتر راه بیفتی پیاده هم بیایی ظرف مثلا نیم ساعت 45 دقیقه میرسی به مقصد که میدون پاسور باشه. منظورم به اینه که میشه جورای دیگه هم اومد، ولی راه مترو هم شاید یکی از راه هاست. احتمال خیلی زیاد، من حدس خودم این هستش که وقتی ایشون همچنین فراخوانی میده، یعنی قراره که ورودی های خروجی های مترو هم به وسیله نیروهای باز بشه، که اگه اون باشه اون اشکالی که شما گرفتیم مرتفع میشه. حالا بعد ببینیم که در آینده چه اتفاقی میفته.
به هر حال ریسکش بالاست، مگر در آنجایی که طبق فرمایشات شما، مگر در آنجایی که یه دونه توی ایستگاه مثلا پاستور و مالک اشتر، فکر میکنم مالک اشتر درسته که روبروی بیت رهبری در میاد.
نبودم بله
فکر میکنم آره دیگه توی اون فکر میکنم آره ایستگاه مالک اشتر باشه که بخوان از توی بیت زهاگ، یعنی نزدیکترین جا بخواد به بیت زهاگ بخواد یکی ایستگاه مترویی بخواد باشه، همون مالک اشتر فکر میکنم باشه. نه از همون ایستگاه
انقلاب و کارگر شمالی اینجا هم بیان بیرون، بالاخره مسافت زیاد طولانی نیست برای اینکه پیاده از روی ساعت به قول شما بیان. مهم اینه که اون بزرگراهای اطراف بسته بشه، به چیزی که به نظر من میرسه با ترافیک میتونه بسته بشه، یا میتونن مثلا یه بخشی از اون اتوبان رو توش ماشین های سنگین پارک کنن، خاک بریزه. خلاص راه های مختلفی هست برای اینکه اتوبان ها بسته بشه که نیروهای امنیتی نتونن تکون بخورن، نیروهای سرکوب در حقیقت نتونن جابجا بشن در سطح شهر. این هم به نظرم مهم هست. به هر حال من فکر کنم یه برنامه ریزی داشته باشه.
حتما من خیلی امیدوارم که برای نمونه عرض میکنم، برای نمونه چیزی که من میدونم که چه ارگانی توانایی این رو داره که راه رو، چون به باز کردن راه اشاره فرمودید که آقا یک سری نظامی اونجا بخوان باشن که بخوان راه ها رو بخوان باز بکنن و اینا، من این قابلیت رو فقط و فقط و فقط من در یک ارگان میبینم، در یک تیپ 65 نوهد. به جز تیپ 65 نوهد من در جاهای دیگه همچین توانی رو نمیبینم که بخوان اینقدر سازماندهی شده بخوان وارد بشن و بخوان که راه ها رو باز بکنن و برن به طرف گرفتن اون مراکز مهم. خب یعنی ما یک ارگان فقط، یعنی یک تیپ داریم، یک تیپ نظامی داریم که رهای گروگان بلده اون نفوذ از هوا به زمین رو مثلا تمرین کردن بارها و بارها، و تو یکی از برنامه‌هاتم با جناب سبزواری بودش که به این قضیه اشاره کردید، به مسئله تهران که خل سلاح کامل کلانتری ها و اینها یک بار توسط تیپ 65 نوهد خب انجام شد که در همون یک چهارم عملیات در جا خب جلوش رو گرفتن. ببین با اینکه اعلام کرده بودن بهشون که آقا قراره که این اتفاق بیفته و این واقعا میخوان بیان کلانتری ها رو بگیرن و رفتن و گرفتن، پس اینی که من منتظر بودم که یه چیزی
کرده بودن اونجوری که شهرام سبزواری گرامی توضیح داد.
بله خب در جا هم جلوشو گرفتن.
بله
خب چه بلای سر تیپ 65 آوردن خاطرت هست؟ فرمانده تیپ 65
بله.
سرهنگ هولاکو احمدی هم دیدی چه جوری بازنشستش کردن، چه جوری فراریش دادن و اصلا اون اصلا درجهش باید سرتیپ باید می بود دیگه. این که طرفات رو درجه سرهنگی نگه داشتن این نشون میده که به حال یا عقیدتی یا بازرسی یا حفاظت و به هر حال درجه طرف رو نگه داشتن و پروانه ندادن که اون آدم روش بکنه، در حالی که اون آدم بسیار قابلیت های زیادی داشت و واقعا میتونست که تو تیپ 65 و اون رو به بهترین شکل خودش میتونست که قضیه رو پیش به اینا همیشه از تیپ ترسیدن، همیشه و همیشه و همیشه از این ارگان جمهوری اسلامی همیشه وحشت داشته و میدونه که اونا میتونن تهران رو بگیرن. پس یکی از پشتوانه های مردم که اگر قرار است که ارتش پا به خیابون بذاره و بخواد، یعنی شما از لشکر 23 تکاور یا تیپ زرهی انتظار نداشته باش که تیپ زرهی بخواد مثلا بلند شه بیاد تو تهران. خب تیپ زرهی چی میخواد؟ به تانک میخواد، برداری میخواد، چیکار میخواد بکنه؟ این باید کسانی باشن که آموزش دیدن و تیپ 65 نوه تنها جایی که میتونه که این کار رو انجام بده. البته جاهای دیگه یه ارتش خب میتونن که برن پادگانهای سپاه رو و اون مراکز سپاه رو که یه چیزی که ازش باقی مونده، این تیکه که ازش باقی مونده رو اونها میتونن برن به طرف خل سلاش. ولی چون موضوع ما موضوع تهرانه و خبری که دیدم که البته مستند نیستش ولی خب شبکه های زیادی تو اسرائیل اینو منتشر کردن، نمیدونم که واقعا این حرف زده شده یا نه، گفتن که اسرائیل گفته که از همون جایی که ما تموم کردیم از همون جا شروع خواهیم کرد. جایی که تموم شد قضیه کجا بود؟ هواپیماها کجا بودن؟ دقیقا روی بیت رهبری و در تهران بودن، دقیقا اون جایی که شما همیشه پافشاری میکنی روش که بیت زهاد. خبری که مثلا من دیدم این بود که ما از اینجا شروع خواهیم کرد. حالا افشین جان ما باید اینجا یه خورده مثلا فکر بکنیم به این قضیه که این چطوری قراره انجام بشه با توجه به این اعلامی که اسرائیل کرده که آقا ما از مردمی که به خیابان میان ما پشتیبانی خواهیم کرد، یک تعداد نیروهای نظامی از این جریان پشتیبانی خواهند کرد، نیروهای تکاور آموزش دیده مثلا اسرائیلی از این قضیه پشتیبانی خواهند کرد، پس ما یه چند هزار تا نیروی اسرائیلی رو اینجا داریم که قراره که اون نیروی سرکوب رو بزنه. حالا خودت واقعا فکر میکنی که مثلا فرض بکن که ما هنوز به اون نقطه رسیدیم که واقعا ارتش بخواد بیاد، یعنی این چیزی که امروز اتفاق افتاد، دیروز اتفاق افتاد، آیا اون یه کد بود برای مردم؟ خب چون ارتش بفرمایید.
نه به نظر من یه کد بود برای خود ارتشی‌ها هستن، برای بقیه نیروهای ارتش، چون می‌دونید در داخل ارتش که نمیتونن به هم دیگه مثلا شبکه زیر اگرم داشته باشن خیلی سری خواهد بود که به هر کسی نمیرسه، ولی اینجوری به صورت عمومی الان همه ارتشی‌ها فهمیدن که بله دوتا ارتشی اومدن. این به نظر من یه کد بود به همه ارتشی‌ها بیشتر. و در ضمن گفتی چند هزار نیروی، به نظر من چند صد نیروی اگه کماندوی مثلا تعلیم دیده اسرائیلی باشن، چند صد تاشون هم کافی هم برای اینکه اون شرایط و اون بستر رو فراهم کنن که مردم بتونن اعتراض خودشونو در آرامش انجام بدن. و فکر میکنم چه نیروی بود، یعنی دیگه دیدیم که نفوذ در چه حدیه و چقدر دست نیروهای اسرائیل باز بود توی ایران توی همون جنگ 12 روزه. دیدیم که شنیدیم که فرمانده سپاه رو توی خیابون با تعقیب و گریز زدن کشتن، یعنی پس اینقدر دستشون باز هست در داخل، بنابراین میتونن که این کار انجام بدن و اون اشکالات هم برطرف، اون اشکالی که شما گرفتی که خروجی های مترو رو ممکنه ببندن، همون چند صد تا نیرو میتونن اون قسمت رو کمک کنن به مردم و کلن هوای مردم رو داشته باشن. به نوعی میتونم بگم مهم حرکت خود مردم هست که باید اتفاق بیفته و مردم هم همه جور دلیلی دارن برای اینکه این حرکت رو شروع بکنن. شاید اون ناامیدی که قبلا بود الان تبدیل به امیدواری بشه با همین اتفاقاتی که در این چند هفته و حتی چند روزهای اخیر افتاده. به نظر من
آره، من پوزش میخوام، من ایراد که اصلا من که مثلا متخصص این کار که نیستم که چون تجربه شخصی خودم بود گفتی.
بله
آره، تجربه شخصیم بود چون این اتفاق این بلا سر خودم اومده بود و کم کم دیگه داشت هوا داشتیم کم می آوردیم به خاطر اون. یادت هست که توی این سالمرگ این کتلت شدن قاسم بود توی چیز
بله تو کرمان
که داده زیادی آدم
که خودشون بله نیروهای خودشون بله
نه خب راه بسته بود ببینید بله، اینها بله، اومده بودن برای این بله. که بتونن که با دوربین مثلا اینا رو نشون بدن که وای چقدر جمعیت واسه قاسم کتلت اومده، اومدن اونجاها رو شروع کردن به بستن و خب جمعیت زیادی زیر دست و پا مردن. و این در تهران بسیار بسیار میتونه که خطرناک باشه، توی ببخشید مترو بسیار بسیار میتونه خطرناک باشه و حتما اگر که خروجی باز نباشه این طرف و جمعیت اگه از یه اندازه‌ای بخواد که بیشتر بشه، خب این خیلی میتونه که خطرناک باشه و تلفات زیادی رو باز هم از مردم ببینید، باز هم اینجا اون خسارت رو کی داره میده؟ مردم داره میده. این چشم اسفندیار جمهوری اسلامی تعداد پادگان‌های زیادی که ما در تهران داریم، خب تعداد زیادی پادگان به صورت به هر حال پیشتر حالا ممکن بوده که خارج از شهر باشه، صفر یک که سر افسری است، صفر دو مثلا پایین‌تر یگان ویژه اون ورشه، قصر فیروزه این ورشه، خب مثلا توی مثلا بخش افسریه و جنوب شرقی خب اونجا خیلی چیز زیاده، خیلی پادگان نظامی زیاد، ولی خب در بالای شهر هم داریم، در مرکز شهر هم داریم، در شرق و غرب هم که دیگه خب خیلی زیاده. یعنی این ترسی که اینها دارن از چی دارن میترسن؟ از همین نیروهای نظامی دارن میترسن و از همین جریان کودتا میترسن. ببین افشین جان، به صورت سازمانی چه کسی از پادگان ها پاسداری میکنه؟ اون نگهبان ها که رو اون برجک ها دیدی که وای میسن، نگهبان های ارتش، خب اونا پاسدارن دیگه، خب مال یگان پاسدارن. یعنی کلا دو تا ارگان در ارتش هستش که در هر مجموعه نظامی که مسئولیت و خیشکاری محافظت از پادگان رو به عهده، یکی دژبانیه که درا دستشه، یکی یگان پاسداره که اطراف دستشه، به جز در و در به جبهه، آره بقیه کلا دست چیزه دیگه، یگان پاسداره. هر پاسدار، خب هر سربازی که روی برجک هست 40 تا فشنگ داره، 40 تا داره، خب یه دونه که اون تو که یه دونه خالی که جا میذارن، دو تا دونه 20 تایی هم داره دیگه، تو چهار بر فانوس خش دو تا دونه 20 تایی داره، یعنی هر میتونی روی این 40 تا حساب بکنی که این سرباز 40 تا داره. بعد اینا دو ساعت میشینن دیگه، دو ساعت پست میدن، دو ساعت آماده میشینن، وقتی هم که آماده نشستی شما تجهیزات جنگی دستت هستش، دو ساعت هم که مثلا میشه خواب. یه دقیقه تعداد این سربازا رو خودت حساب کن و مجموع این پادگان ها، خب این که هی میگن که آقا نمیدونم مسلح بشیم و فلان میذار، به اندازه کافی اونجا نیروی مسلح همشون هم سربازن، همینطوری به صورت پیشفرض انگیزه کافی رو دارن برای اینکه بخوان یه حرکتی بخوان اونجا بزنن. و این خیلی مهمه، توجیه شدن اون سربازا، خب توجیه شدن اون سربازا. تجربه خود شخصی من سال 78 بالای برجک بودم، خب من 40 تا دونه مثلا فشنگ جنگی داشتم، هی وایسادم پاسپخش نیومد پست منو عوض بکنه، بعد از چند ساعت خیلی اعصابم خورد شده بود، یهو دیدم پاسپخش ها بدو بدو دارن میان، تازه 20 تا دیگه بهم داد، یعنی شدم 60 تا. بعد گفتم که چی؟ گفت جا بزن، یه خشاب تو جا بزن، گلنگدن تو بکش، بله هر کی اومد بزن. 1378، یعنی به 40 تایی که داشتن 20 تا دیگه بهم دادن، من اصلا نمیدونستم چه خبره. من بالای برجک مثل بز اخوج یه میدیدم مردم یه جوریان، ولی من هی این ورور نگاه میکردم نمیفهمیدم که قضیه چیه. همون لحظه هم که اوورد 20 تا بهم جنگی دیگه داد، همون لحظه اسم شبو عوض کرد، میدونی که درخت اسلحه کتاب، سه تا واژه است، واژه اول درخت، واژه دوم اسلحه، واژه سوم کتاب، نام یک درخت، نام یک اسلحه و نام یک، همون لحظه نام شب رو عوض کردن، 20 تا دیگه بهم داد. سه روز همین وضع ما بود، دو ساعت پست، دو ساعت آماده، دو ساعت خواب. خب بعد از سه روز که من برگشتم خونه تازه من فهمیدم که چی شده، که قضیه کوی دانشگاه بود. ببین منی که سرباز هستم اصلا نمیدونم چه اتفاقی داره میافته، کی باید این سرباز رو توجیه بکنه؟ پاسپخش به او چیزی نخواهد گفت، خب رئیس پاسدار به او چیزی نخواهد گفت، افسر سر یا افسر جانشین چیزی به اون، مگر اینکه کودتا باشد. ببینید باز هم اگر کودتا باشد، خب از افسر جانشین بگید بیا تا پایین، تا رئیس ستاد، هر کی که میخواد باشه میخواد بیاد، توجیه باید بکنن دیگه، سلسله مراتبیه دیگه. پس این سرباز از همین الان باید توجیه باشه که کیو باید بزنه، چیو نباید بزنه. افشین جان 60 تا فشنگ جنگی کم نیستش برای یه سربازی که نمیدونه، خب نمیدونه که چی کار باید بکنه. و این به نظر من خیلی مسئله مهمه که از همین الان اینها باید توجیه بشن، باید بهشون گفته بشه که آقا خیشکاری شما در لحظه که این جریان شروع شد شما باید چه کاری باید انجام بدید. یعنی یکی از چیزایی که باید منتشر بشه اتفاقا دستورالعملی برای سربازاست، دستورالعملی برای اون بخش نظامیه که بفهمن چه کار باید
شده باشه. ما خبر نداریم، ممکنه شده باشه، به هر حال اینی که به صورت عمومی نمیتونن مطرح بکنن و خود این اتفاق دیروز میتونه یک کد باشه برای شروع همه این کارها. حالا باید ببینیم چی میشه در آینده دیگه، بیشتر بذار تو جزئیات بیشتر از این نریم. خوب بود به نظرم، برای شروع به نظر من هر شروع خوبی داشتیم تا الان، داشتن نیروهای نظامی تا الان. بعد حالا ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته.
بله به هر حال اینا همش باید یه جایی به همدیگه بپیونده. درست. و نخست اینه که ما باید دست جمهوری اسلامی رو ما باید بخونیم. خب
بله.
ما باید اون دستش رو باید بخونیم و باید بتونیم که پیش بینی بکنیم که آقا حرکت بعدیش چیه، وگرنه توجیهی نداره که پوزیده این رئیس جمهور جمهوری اسلامی بخواد بلند شه بیاد بگه آقا تهران باید تخلیه بشه. و یه دقیقه فقط خودت اخبار 72 ساعت گذشته رو فقط یه لحظه بله. مرور بکن. ببین در 72 ساعت گذشته فشاری که روی مردم بود از این کمتریلی چیه این چیزایی که با این هواپیماها دارن میپاشن سر مردم. ببین چقدر این ویدیوها در فضای مجازی اینا چیز شد، وایرال شد و همه جا پخش شد، چقدر مردم نگران میشن. بعد میری اون طرف مثلا خودسوزی اون دستفروش و اونا رو داری که خانواده‌شون چه بلایی سر خانواده‌ش آوردن تو اون لحظه که من واقعا به پدرش و به خانوادهش و به ایلو تبارش واقعا تسلیت میگم. اگه ادامه داشته باشه این جریانات، نفر بعدی منم، نفر بعدی توی، نفر بعدی هر کدوم از ما میتونیم نفر بعدی این جریان باشیم. یعنی هر کدوم از ما این بلا میتونه که سر هممون بیاد. و تو دیدی که وقتی اومدن تعریف کردن ماجرا رو، اون چیز اون مأمور شهرداری اون داره میسوزه، داره از مادرش پدافند میکنه که به مادرش اتفاقی نیفته، و این مأمور شهرداری داره وسایلای اینا رو داره برمی‌داره میبره. افشین جان، یه آدم به چه درجه میتونه برسه؟ واقعا حیوان هست یه همچین کسی هستش که یعنی حیوان
اینجوری میگه همین کاری این حکومت اهریمنی، واقعا خود اهریمن، این تجسم اهریمنه، این مدل، این اینقدر بیوجدانی، اینقدر بیشرفی، فقط یعنی میشه خود اهریمن دیگه. وقتی شما به اون درجه میرسه این هیچ بوی دیگه از انسانیت نبردی، کاملا توهی شدی از انسانیت. و این کاری که جمهوری اسلامی میکنه با آدما، این کسانی که برای یه مش دلار میرن به جمهوری اسلامی میچسبن، این بلایی که به سرشون میاد و این رفتار رو عیناً با خانواده خودشون و حتی با عزیزان خودشون هم خواهند داشت. میبینیم دیگه، این بچه رحیم صفوی دیدیم، اون بچه شمخانی دیدیم. ببینید جای اخلاقی اینا کجاست از نظر فکری؟ یعنی هیچ کدوم مثلا یه اندیشمند، یه متفکر اینا تربیت نکردن. اینا حاصل دست اینجور آدم ها این میشه، و حالا اون کسانی که براشون هم کار میکنن همون میشه، به همونجا میرسه. به هر حال کوروش جان سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حاضر بودی.
سلامت.
و اگر مطلب چیزی باقی مونده گوش میکنیم به صحبتات.
سپاسگزارم. نه، پسنده بود.
سپاس. تا دیداری بعد.
تا دوری دیگر.
بدرود.